بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
رواية تعمم و تزداد و حلمن هم احتمال داره باشه چون یاد که نوع حرک بزاری که نشده قارن بس ما رسید تزداد و حلمن هم احتمال داره باشه از اون مواردی که اجمال نص پیش میاد یکشم همینه که در ویژگی های شخصیتی و اخلاقی انسان اثر داره معمم شده و بعیدم نیست واقعا حلم باشه در عقل انسان رشد عقل انسان اثر داشته باشه. بنده که واقعا چنین قضاوتی دارم در اینکه انسان عاقل تر بشه از عقلی شخصیتی رشد بکنه معمم شدن اثر داره. و برحال ما ها نون حضرت خوردیم برای امروز دیگه، برای فحش خود شدن در راه حضرت، اینکه سپر بلای حضرت بشیم، جسارت هایی که به حضرت میخوان بکنند و به ما بکنند، این را فرصتی بدانید و در اولین فرصت سعی کنید ملنبس بشیم. عرض کنیم بحث فرض
اجمال رو فرمودیم، بحث میکردیم حاصل اشمال کردیم همون اجمال نص خیلی نگذاشته دوست سطح مثلا قبل داره که اونجا دوتا مثال بود اجمال نص یا بخواد یا موضوعی یا حکمی.
بله.
مثال حکمیش که مشخص بود که یه امری هست مردده، یعنی ملاحظه کرده نمیدونیم که خواسته بگه واقعا انجام بده یا میخواد تهدید کنه انجام بده. این که هیچ دومی که موضوعی
اگه برای تهدید باشه مفیدش چه حکمیه؟
برای تهدید باشه میشه حرمت،
مفید حرمت دیگه. بعد اگر هم واقعی باشه
بعد توی قسمت دوم میشه
حالا اونجا اصل عقلایی داریم
توی اجمال
توی این فرض، یعنی در جایی که آره یعنی بگیم که مثال درستی نیست، این مثال که شیخ زده عرض کنیم که جایی که یه امری اومده نمیدونیم برای اینجا به حقیقی است یا برای تهدیده، اجمال نص نیست حاطمی که شما اصل عقلایی دارید که میدوید برای ایجاب یا اجمالی دیش نمیدونیم بگید
که
باید مثال اینجور دستکاری کرد که مثال شیخ رو جور کنیم. یکی از دستکاریاش اینه، ببینید اولا این که ایجاب برای امر برای غیر ایجاب مجاز باشه، این چیزیه که اصولیون اخیری که این رو رد میکنن، قبول نمیکنن. بلاغیون نمونه متوجه این نکته شدن که اینا هیچ کدوم مجاز نیست، امر برای نمیدونم تهدید، امر برای تحقیر، امر برای تعجیز و و و استفهام برای طلب، این همه اغراضی که اینا زده میشه در علم معانی، اینا هیچ کدوم اغراض نیست. استعمال لفظ در معنای غیر معاوضه‌الان نیست. حالا لفظ که میگیم شامل هیئت امر هم میشه ها، استعمال هیئت امر در غیر معاوضه‌الان نیست. اینا استعمال همون لفظ ماده هیئت در معوض علیه، غرض از استفاده و استعمال و تکلم این لفظ متفاوت. حالا ما باز اگر اصرار بورزیم به این که بگوییم آقا استفهام حقیقی، یعنی استفهامی که در اون جاهلی از عالمی سؤالی میپرسد که بداند، اگر اصرار داریم که به این بگوییم حقیقی، به اون یکی ها هم بگوییم مجازی، به امری که برای ایجاب و طلبه بگوییم حقیقی، به امری که برای تهدید بگوییم مجازی، اگر روی این اصرار هم بورزیم، این اشکال ندارد. میشه تو اصطلاح جدید میشه لفظ مشترک در اصطلاح، ولی اون اصالت و حقیقی که جزء اصول لفظی شماره میشه اون این نیست. یعنی اون ظاهرا مراد این نیست، یعنی ظاهرا که معلوم دیگه مراد آقای اونجا از حقیقت و مجاز که میگن در دوران بین حقیقت یا مجاز هم میکنیم که مراد متکلم معنای حقیقی بوده، اونا مرادشون از معنای حقیقی یعنی اینه که شما لفظ در معاوضه الله به کار بردید، در غیر معاوضه الله به کار نبردید. این معنا از حقیقت و مجاز مد نظرتون بود. حتی اینهایی داشته باشید، ما بنابر قول سکاک یا اینا که میگوین آقا مثلا رعیت و اسدن به معنای رجل شجاع وقتی به کار بردید، اسد به معنای رجل شجاع نیست، اسد به معنای حیوان مفترسه. اما شما رجل شجاع رو ادعا میکنید که یکی از افراد حیوان مفترسه، اونجا هم باز اساس الحقیقه باز بنابر این تقریر جاریه. یعنی بازم میتوانیم بگوییم که اگر من یک رعیت و اسدنی دیدم، شک کردم که متکلم در اینجا رجل شجاعی را ادعا کرده است از افراد حیوان مفترسه و اونو دیده، یا نه یک فرد غیر ادعایی، فرد درست و حسابی از حیوان مفترس رو دیده، باز میشه گفت اصل و قلایی. برای اینه که مراد رو تکردم اینه که یه فرد، یعنی مراد که از بحث مفاهیم میاد بیرونی، بحث مصداقی میشه، ولی بازم میشه گفت اصل و قلایی اینجا وجود داره. اصل و قلایی وجود داره، میگویم اگر قرینه‌ای نیاورده باشه متکلم، مرادش چی بوده؟ مراد مصداقیش، مراد مصداقیش همون حیوان با یال و کوپال بوده، نه رجل شجاع به ادعای این که یکی از مصادیق مفهوم حیوان مفترس. این هم نکته است. من حالا ندیدم اینو جایی بگن، ولی میتوانم مطمئن باشم که اگه خود سکاکی رو از قبل بکشی بیای بیرون، یا آقایونی که مجاز رو اونطوری معنا میکنن، باز اصالت الحقیقه رو جاری میدانن، ولی خب اصالت الحقیقه رو اینطوری توضیح میدن، توضیحش عوض میکنم. ولی اینجایی که ما الان داریم بحث میکنیم، یعنی بحث غرضه، بحث فرد ادعایی نیست، بحث غرضه. آیا اینجا که غرضها متفاوته ما میتوانیم بگیم اصل عقلایی وجود داره؟ اگر من ندانم امر برای تهدید است یا برای طلب است، میگویم امر برای طلب است. آیا اینجا اصل عقلایی وجود داره؟ به این شکلش. خب اگر گفتیم اصل عقلایی وجود نداره، مثال شیخ مثال درست، یعنی اجماع پیش میاد. اما اگر به حرف قدما برگردیم بگیم که نه، ما اصلا امر اینجور موارد که برای مثلا تهدیده، اصلا هیئت امر در غیر معاوضه الله به کار برده شده، یعنی مجاز حقیق، مجاز مشهور، مجاز حقیقی، مجاز قدیمی، مجاز اصطلاح مشهور، این واقعا چون مجاز به اصطلاح مشهوره، اگر برای تهدید است، برای تعجیز است، برای تحکم است، اینا همش عرض کنم که برای غیر مشهور، برای چیز غیر معاوضه الله استفاده می شود. در این جور موارد مثال شیخ مشکل می خوره. خب بگیم و اصالت حقیقت جاریه و دیگه اجمالی وجود نداره، میشه یه جوری مثال رو درست کرد با آدم این که جریان اصالت الحقیقه در جایی که در کلام چیزی باشد که یصلح للقرینیه، احتمال میدهیم به شکل جدی که اینجا یه قرینه‌ای بر مجاز هست، ولی مطمئن نیستیم. در این جور موارد آیا باز اصالت الحقیقه جاری میشه؟ کسی میگه خواهد اینجا یه قرینه‌ای اقامه کرده، من احتمال میدم این قرینه رو اقامه کرده که معنای مجازی رو قصد بکنه. ولی قرینش هم خیلی قرینه محکمی نیست. تو اینجا موارد شاید بگیم که اقلا اصال در حقیقه رو جاری نمی کنن. لذا باز مثال شیخ میشه درسته. ببخشید خیلی از حالا شما سوالتون اون قسمت این بود که گاهی قدم از اینکه اجماع در ناحیه موضوع
بود. موضوعی مثال زده بود که مثلا یه امری میشه، حالا امر به تحذر شده دوری، حالا دوری از امری که مردده نمیدونی منظور اینه که دوری کنم از فعلش یا دوری کنم از ترکش. حالا سید نامدن که خب اینم حکمی میشه.
ما اون روز منظور دوستان عرض کردیم این شبهه یا حکمیه است. شبهه یا حکمیه است. ما اینجا دو تا شبهه داریم. خب یه بار میگویی که دلیل مثبت حکم مجمل است، پس من در حکم شرعی فلان چیز شک دارم. این شک و اشتباهی که دارم این مؤخر است از اجمال دلیل. اما یه بارم میگویم که دلیل چرا مجمل است، میگید تو فلان چیزش اینجا شک دارم. خب تو فلان مسئله اینجا شک دارم. این شک مقدم است بر اجمال دلیل مثبت حکم. پس ماشاءالله خودم این استاد قبلی خوب پر کرد، یعنی از اون طوری پر کرده که هیچ اسراف نشد، جای خالی نذاشته دست داشتم.
اینجا بس حکم
تکلیفی هست. آره شکل تکلیفه بذارت بنویسیم ببینید. یعنی اینطوری بوده، میگویید که یک از جو شروع شده، یک شکی در موضوع دلیل حکم شرعی، اینجا یک شک. نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که دلیل از اثبات روشن، حالا اصطلاح همی که مبین، دلیل از اثبات مبین حکم ناقص است، ناقص شده. نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که ما در حکم شرعی شک. ما در حکم شرعی شک. این که ما داریم میگوییم شک که در اصل تکلیف، منشأ شک گاهی اوقات فقدان نسته، گاهی اجمال نسته، گاهی تعارض نسته، گاهی فلان. خب این مثالی که الان داریم میگیم این اینجاست، این مرحله آخر، یعنی شکی که بعد از مسئله اجمال نسل پیش اومده. بگیم چون دلیل من مجمل است ما در حکم شرعی شک کردیم. پس در نتیجه اینا هر دوتا مثال، چه مثال امر مردد بین ایجاب تهدید، چه مثالی که اشاره کردن، این می شود شبهه حکمیه. هر دوتا اینا شبهه حکمیه است. پس فرق این دوتا مثال کجاست؟ مثال اول که گفتید ایجاب مردد بین تهدید و طلب. اما مثال دوم، مثلا باباه به پسرش گفته که اطلب منک، یا بوق بذارید اینجا، این فیلم ها نشون میده گاهی اوقات مثلا لفظ مستحجنش وجود داره، یه بوق میندازه اینجا، یه بوق بندازید. خب عرض کنم که اتوتون مثلا، چرا این بوقو زده شد؟ چون همون لحظه که باش داشت حرف میزد به مفعولون به اطلوبو که رسید، ماشین اونجا رد میشد، ماشین یه بوق بدی داشت، بوق زد این ماشین، پسره نشدید، باباه گفت اطلوبو منکه شربت دوتون یا اطلوبو منکه ترکت دوتون. اینی که گفت شربت دوتون یا ترکت دوتون، این رو پسره نشنید، گفت فهمید یکی از این دوتا هست ولی کدومش رو نفهمید، خاطر بوق ماشین همسایه. خب اگه باشه اطلب من که شربتتون میشود واجب، اگه اطلب من که ترکتتون اون وقت شربتتون میشود حرام. خب پس اینجا میگیم پسره یه بار شک داره، چرا؟ چون ماشین بوق زده، شماره یک بوق ماشین همسایه است، به خاطر بوق ماشین همسایه شک داره در این که موضوع اطلبو چی بوده، مفعول به اطلبو چی بوده. حالا که در موضوع مفعول به اطلبو اینجا موضوع و مفعول به اطلبو اینجا شک کرد، پس شک دارد در این که باباه چی گفت؟ میگه جمله بابا واسه من شد مجمل. حالا که جمله بابا واسه شد مجمل، یعنی فهمید بابا یه اطلبه گفته ولی چی گفته را نفهمید، پس تو چی شک میکنه؟ میگه آه من الان نمیدونم شربتتون چه حکمش چیه، واجب است یا حرام است. پس این دوتا مثال از جهت این که ما در حکم شرعی شک میکنیم نه در امور خارجی مشترک، شبه شبه حکمی است. اما اینکه منشه اجمال چی بوده از این جهت متفاوتم. در مثال اطلب من که بوق اتتون اینجا در موضوع شک کرده، چون مفعول به اطلب موضوع دیگه، اطلب حکمه. خب عرض کنم که مفعول به چه موضوع حکم شرعی
توی قبیل منشأ شبهه حکم بود تو
امر. آره دیگه، چون اونجا هیئت امر رو میدونه، فقط نمیداند که هیئت امر در معنای حقیقی به کار برده شده که طلب و ایجاب، یا در معنای مجازی به کار برده شده که تهدید، یا عضوهم، یا طبق نظر متأخرین هیئت امر به غرض طلب از القا شده، یا هیئت امر به غرض تهدید القا شده. حالا فهم نمی‌کنه. به هر حال در این که این هیئت امر چی میگه شک داره. خب هیئت امر حکمه، مثل اطلبو. تو اون یکی مثال اطلبو، اینجا هیئت امر. خب عرض کنم که اما ماده امر، یعنی ماده‌ای که هیئت، ماده هم نمنظورم چیزا، یعنی ماده‌ای که هیئت تو هیئت ریخته شده، اما اون موضوع، خب اون موضوع مثلا در میگیم اتروک خود ترک، اذهب ذهاب، امشه مشی، کل اکل، اینا چی هن؟ اینا موضوع هن، این مصادری که اینا موضوع هن. ما اینجا تو موضوع شک نداریم، میدونیم باباه چی گفته، گفته تعال جه مجی رو میدونیم، ولی نمیدونیم اون هیئته داره چی میگه، هیئت ام چی میگه، اونو نمیدونیم. عرضم که پس در نتیجه در حکم اجمال داریم. نبین اصطلاحات حکم موضوع که بجای خودش محفوظه دیگه، شبه های حکمیه و شبه موضوعیه یه اصطلاحه، خب حکم و موضوع اصطلاح دیگه است. ما اینجا در موضوع شک داریم، اما شبه همون شبه موضوعیه نیست. مثال اطلبها، اطلب من که بوق اتتون، ما شبه همون شبه حکمیه است، اما اشتباهمون در موضوعه. حالت آقا ایشی دیگه هم میخواستم بگم یادم خب عرض کنم خدمت عزیزان، ما در بحثمون یه جای رو بد اشتباه رفتیم، یعنی خیلی اشتباه رفتیم. من خودم بعد تعجب کردم که چرا اینو دقت نکرده بودم. شیخ اینطوری ورود کرده، شک در مکلفون به داریم، شک در مکلفون به اولین چیزی که بحث کرده تحریمه، بعد گفته این جایی که شما شبهتون شبهه تحریمیه دوران بین حرام و غیر واجب دارید، اونجا عواملی داره، گاهی اوقات به خاطر اشتباه موضوع خارجیه، اون هم عرض کنم که برمیگرده به این که محصور باشه یا غیر محصور باشه. بعد در محصور بحث میکنیم که آیا مخالفت قطعیه حرام هست یا حرام نیست، ترسیم موافقت قطعیه. ما اصلا اینه دیروز پریروز که جلسه بود گفتیم وجوب، یعنی اول گفتیم وجوبیه بحث کرده، یعنی همین درست داره، یعنی بحث محتوای بحث خیلی عوض نمیشه، یعنی فقط عنوان شبه تحریمیت عنوان وجوبیه نیست. من مثال زدم به این که یا این زل مسجد نجس شده یا اون زل مسجد نجس شده که تطهیر واجب باشد، خب این نه، به جاش ارزم که چیمه حرام بزنید، بگید که یا این کاسه قطره خون درش افتاد یا این کاسه قطره خون درش افتاد، بس اینجاست. ما حالا نمیدونم چطور شد اصلا، نه شما یه چیزی گفتید نه من متوجه شده بودم تو. حالا عرض کنیم که بحثمون این بود که شبهه محصوره در اینجا آیا مخالفت قطعیه جایزه؟ این طرف میتواند هر دوتا کاسه را بیاید بخورد؟ دوستان عنایت داشته باشید، بحث ما پس جایی نیست که دوتا کاسه که میداند یکی خونیه اینا رو بریزه توی کاسه بزرگتر اونو بخوره، اینو بحث نمی کنی. اینجا چی پیش میاد؟ اینجا مخالفت تفصیلی. بحث ما وقتی میگوییم مخالفت قطعی یعنی مخالفت قطعی اجمالی، یعنی یک کاسه رو بخوره بعد اون یکی کاسه رو بخوره. بحث ما هنوز سر مسئله تولد علم تفصیلی هم نیست. تولد تفصیلی هم گفت عرض کردم یه چند مثال اینطوری واسه خودتون ببافید دیگه قشنگ اصطلاحات جای خودش تو ذهنتون پیدا میکنن. پس بحث سر تولد علم تفصیلی هم نیست که با اون بخوای مخالفت بکنی، که اونم باید چون مخالفت تفصیلی دیگه. خب پس بحث سر مخالفت قطعی اجمالیه. ببین اصلا کلمه این اجمال یعنی چی؟ این اجمال یعنی اینکه ترکیبیست از علم و جهل. مثلا ما میگوییم اینجا علم اجمالی یعنی این که میدانم شرب نجس کردم اما نمیدانم در ضمن کدوم فرد از دو فرد عملم شرب نجس کردم، شرب کاسه الف یا شرب کاسه ب. پس ترکیب علم و جهل اینطوریه، یه جور ترکیب علم و جهل داریم که اصطلاحا بهش میگوییم جهل بسیط. جهل بسیط یه ترکیبی از علم و جهل، میگویید من نمیدانم در مریخ حیات هست یا نیست و میدانم که نمیدانم در مریخ حیات هست یا نیست، این یه جور ترکیب علم و جهل، به این میگوییم جهل بسیط. اصطلاحات رو باید آدم درست بشناسه. یه جایی میگویید که من علم دارم به یک چیزی بلکه نمیدانم در ضمن کدوم یک از افراد این علم تعلقش ظهور پیدا کرده. خب ما به این میگیم علم اجمالی. میدونم من شرب نجس کردم، نمیدونم ضمن شرب کاسه الف که یک فرد است یا ضمن شرب کاسه ب که یک فرد. پس بیم بگیم مخالفت اجمالی. یا به خود اونجا اگر میگویم علم اجمالی، میدانم نجسی هست، نمیدانم نجس ضمن کاسه الف هست یا ضمن کاسه ب هست، اینجا بگیم علم اجمالی. پس علم اجمالی یا مخالفت اجمالی و مانند اینها توش ترکیبیست از علم و جهل، علم به اصل یک چیزی و جهل در اون متعلق و افرادش که کدوم معین نمیتونم بکنم، به این میگیم اجمالی. خب تا این مثالی هم که مطرح شد مثلا امر مردد بین عرض کنم که ایجاب یا تهدید، یه علم دارم اون علم چیه؟
علم به اصل تکلیف داریم
ها، میدونم که بابا یه الزامی کرده، به صدور الزام و تکلیف از بابا علم دارم، به چی جهل دارم؟
متعلق
به این که این الزام به فعل است اگر ایجابش حقیقی باشه، طلبش حقیقی باشه، یا ایجاب متعلق چیز، این الزام متعلقش نهی است اگر امرش برای تهدید باشه. ها
مثلا
اون بوخ چه اومده باشه، یا اونجا بازم اینطور میدونم یه اطلبه بابا گفت، خب پس علم دارم. نمیدونم مطلوب شربتتون بود یا ترکتتون بود، یعنی متعلق طلب رو نمیدونم. یعنی اینجا کلمه اجمال به همین معنی است. خب شیخ می فرماید که حق در مسئله اینه که مخالفت قطعیه جایز نیست. چرا جایز نیست؟ فرماید آجا مقتضی حرمت مخالفت قطعیه هست و مانعش نیست. خب مقتضی چیه؟ بیان اولی شیخ بیانیه که آدم رو یاد مسئله بواسطه الفاظ میندازه، میره سر بحث اطلاق. یعنی از اینجا شیخ ورود میکنه به بحث، میگوید حالا ایشون بحث نجس نگفته، بحث خمر رو گفته. حالا ما هم خمر بگیم، لا تشرب الخمر، حالا لا تشرب النجس یا هر چیز دیگری هم همین بحث درش جاریه. میگوید که آقا اگر مولای بزرگوار گفت لا تشرب الخمر، خمر رو تحریم کرد، این خمر نگفت که الخمر الذی علمت به، لا تشرب ما عرفته من الخمر. اگر میگفت که لا تشرب الخمر المعلوم، یا حالا الفاظی مثل همین، حالا دوستان مثال زدیم، حالا شما ده تا تعبیر بساز، این دیگه خوب خودتون دیگه تعبیر بسازی، اگر از این جور تعبیر به کار می برد و معلوم شد که این علم اینجا یک موضوعیتی داره، می گفتید که خب بررسی کنید این الخمر المعلوم آیا منظورش المعلوم به تفصیل، المعلوم به اجمال. اگه خودش بگوید المعلوم به تفصیل، میذاریم رو چشمون. مولا بگوید لا تشرب ما علمته به تفصیل انه خمرون، اگر اینطوری میگفت خب ما دیگه خب راحت میفهمیدیم که اون دوتا کاسه چی هم، هر دوتا حلال هم، چون هیچ کدوم داخل در تحریم نیست. عنوان لا تشرب نمیگیره دیگه، نه اینو میگیره نه اون. ولی فرض سر اینه که اینجا قطع طریقیه، نه قطع موضوعی باشه، گفته لا تشرب الخمر، من دلیل هیچ علمی نیست، من نمیدونم این خمر است یا این خمر است، ولی میدانم که یکی خمر است. این میدانم قطع طریقیه. خب حالا وقتی فهمیدی که علمت اینجا طریقیه، پس اون الخمر اطلاق داره، هم شامل الخمر المعلومه به تفصیل میشه، هم شامل الخمر المعلومه به اجمال میشه. خب اگر شما بیای هر دو تا کاسه رو بخوری چه اتفاقی میفته؟ میفهمی که با لا تشرب الخمر مخالفت کرد. حالا یه چیزی ما اینجا اضافه کنیم، اون مباحث کلامی که میگوید مخالفت با مولا قبیح هست، قبیح نه به معنای زشت ها، قبیح یعنی چی؟ زشت که هست، قبیح یعنی که عقوبت داره، نکن. اون ادله‌ای که در کلام گفتن که وجوب شکر منعم، دفع ضرر محتمل، یا حالا میشه ادله دیگری هم مطرح کرد برای افرادی که حالا شاید روح لطیفتر، فکر لطیفتری داشته باشن، حالا همون بهترینش شاید آسان‌ترینش دفع ضرر محتمله. اون دفع ضرر محتمله که میگوید مخالفت مولا رو نباید انجام بدی، اون ندارد که مخالفت مولا رو ضمن یک عمل مشخص یا ضمن یکی از دو عمل اول انجام بدی، اونم هست. یعنی شما اونم از علم کلام بگی. پس اون چیزی که مباحث الفاظ به تو میگه اینه، بابا گفته لا تشرب الخمر، مولا گفته لا تشرب الخمر، اطلاق داره، هم شامل خمر معلومه به تفصیل میشه، هم شامل خمر معلومه به اجمال. کلام هم به شما یاد داده، گفته که آجا مخالفت مولا جایز نیست، فی ضمن عمل او فی ضمن، یعنی فی ضمن عمل معین یا فی ضمن عمل لا معین، این هم کلام گفت. خب حالا ما موارد دیگه‌ای وجود داخل ذره محتمل هم نگاه کنیم، این در اقلا همینه ها، یعنی همه مواردی که عقل میگوید دفع ضرر بکن همش همینه. مثلا اصلا فرض کنید هیچ شریعتی نیامد، هیچ شریعتی نیامد، حضرت آدم هم از بهشت اومد بعدش دیگه وحی نشد، چی نشد؟ اصلا ما الان یه جامعه بشری داریم، من خاطر حیات خودم، حفظ جان خودم میدانم که یکی از دو کاسه سمه، عقل چی میگه؟ اگه میخوایی حیات ادامه بده کنه چکار کن؟ هر دو رو نخواه، هر دو رو بذار کنه، یه چیز عقلیه. تو خونه هم اینطوره، یعنی اصلا بحث عقوبت این هم نباشه، بحث نصف و خیر خواهی باشه. خب شما عرض کنم که بدانی که داداشت با یک با مثلا دو نفر بخواد رفیق بشه، شما میدونی که یکی از این دو نفر کلاه برداره، نمیدونید کلاه بردار کدوم کلاه برداره، چی میگی؟ به داداش میگی آقا با هیچ کدوم رفیق نشو، حالا نمیدونم کدوم کلاه برداره، ولی فعلا شما با هیچ کدوم رفیق نشو تا بشناسیم، تا نمیشناسیم رفاقت با هر دو بذار کنار. یعنی شما چه در نظام نسخ بخواید کار کنید، چه در نظام حفظ صحت بدن کار بکنید، چه در نظام عقوبت اخروی اینجوری چیزا کنه، عقوبت خود مولا من جمله عقوبت اخروی کار کنی، در همه اینها عقل میگوید برای رسیدن به اون هدف باید چیکار بکنی؟
حفظ کنی.
اون که حق یعنی نباید کاری بکنی که یقین بکنی اون هدف را از دست میدی. آنچه که موجب میشه بعد اون هدف را قطعا از دست بدی جایز نیست. حالا این بله، حالا میگیم کاری که باید بکنی اون هدف به دست بیاری حرف دیگه است، ولی این درش مثلا منظوره کاری که موجب میشه بعد اون هدف قطعا از دست برود، این رو جایز نمیدانم. عرض کنیم که شو میخوام بگم ماجرا همینه، متن رو بخونیم
زیاد رد نره از اون جایی که فرمودید بعضی موقع مثلا الفاظ رو مثلا توضیح بدیم مثلا این روز که شد نشد فردا میشه بیزنمت مثلا قطع طریقی و موضوعی خب طریقه مشخصه ولی باز شاخهای دیگه دارن
آنه یا
آنه آنه میکنم اگه مثلا
فعلا فعلا این چیزی که حالا بحث الانمون بهش نیاز داریم اینو بگم، باید نه روشن بشه دیگه، حتما مواردی که اصطلاحی بنده به کار بردم که حاضر از ذهنیستی تذکر بدید. منظور از قطع موضوعی اینه که حکم شرعی روی یک موضوعی میره، اگر علم جزئی از اون موضوع باشه، جزئی از اون موضوع باشد، ما به این میگوییم قطع موضوعی. مثلا حرمت برود روی خمر معلوم، یعنی موضوع شما مرکب باشد از خمر و معلوم بودن علم بود، ما به این میگوییم قطع موضوعی. اما اگر نه، موضوع حکم شرعی شما توش علم نباشه ولی شما این موضوع بشناسید، شارع گفته خم نخور، حرمت شرب روی چی رفته؟ خم. شما میدانید این کاسه خم هست، این میگیم قطع طریق، یعنی در موضوع حکم شرعی قطع نیامده و قطع علم نیامده، ولی شما خودت برحال میدانید که علم داری، میگوید من علم دارم به اینکه این کاسه خم هست. اینجا علم شما صرفا طریقه برای اینکه موضوع حکم شرعی رو تطبیقش بکنید، برای شناخت و تطبیق موضوع حکم شرعی علم لازمه. موضوع حکم شرعی خمر بود، خب من میخوام اینو امتثال بکنم، میگم بدون کاسه خمرتو نخورم دیگه، اگر کاسه خمر نباشه میرم میخورم، ندانم کاسه خمر است میرم میخورم. اینجا علم من صرفا طریق شد که من موضوع حرمت را بشناسم، اما در موضوع نیامد. این قطع طریق، این مقدارش بینه باید بس ما الان کافه فهم
داد.
این
قطع طریق موضوع خودش مثلا این خیلی یعنی یه مقدار واضحه، ولی قطع موضوع که به دو بخش تقسیم میشه اونش خیلی جد. یعنی من یادم چیزی که یعنی میدونم یه 7-8 ساعتی حداقل فقط تحقیق میخواد تا بتونی خوب بیان بشه. نمیدونم بر مثال
اینو به مباشر اگر پیش بیاد جلو دوستان عرض میکنم خود قطع طریقی داشت باید موضوعی رو شیخ تقسیم کرد، موضوعی طریقی و موضوعی وصفی. بعدی های شیخ خود و موضوعی وصفی رو دوباره تقسیم کردن که به این کار نمیشه نفر داشت. نه این چیزی نیست، این خارج از دیگه درس ماست. خب درستش اینه که اگر آقایون پارسال اینجا نیفتاده هر طوری هست خودشون جا بندازن، این درستش اینه. ولی خب ما به حساب این که یه تو بحث به کار میبریم و پام شده دوستان اون مقداری که نیاز هست و خود رفقا عرض میکنم.
خود شیخ هم داخل رسول هستم نیم ما خودایی چیزی شدید خوب نیم
شیخ اینجاها رو خیلی واضح نگفته و این قسمت واضح نگفته. یکی از حالا این که معلومه کتاب رسائل کتاب درسی نیست، همینی دیگه. یعنی طلبه رسائل رو باز میکنه روز اول میخواد رسائل بخونه میفته به اون قسمت اولش که اصلا خود ارتباط گرفتن باش خیلی سخته. این برای کتاب کتاب درسی نیست. کتاب درسی الان تو دنیا یکسی واسه خودش شاخصهایی داره، ما اینطوری نداریم کتاب. من از اینا نیستم داری میبریم اینا نیست. اصلاً که
دو حلقه حلقات داریم
از عنوان چیز کتاب درسی بودن شاید اونا با خودش یه چیزایی داره انصافا. بنده خودم با قلم محرم شهید سعد خیلی ارتباط نمیتونم بگیرم، قلم ایشون یه قلم خیلی اصلاً که آسونی نیست. یه جاهایی یک اصلا با اون عربی که ما با اون انس گرفتیم یک مقدار فاصله ده، با عربی معروس ما قدمیشون کمی فاصله ده.
ادبیاتشون هم دوردون؟
آره عرض کنم، ولی خب محتواش منظم تر.
خیلی ادبیاتشون سلیسته
ده دیگه. حالا اصلا افتادتون که خیلی حاشیه نری، چون دوستان گفتن این بحثو ما یار سال بود اشتباه نکنم بحث قطع رو مفصل تدریس کردیم و اصلاحاتش هم مفصل توضیح دادیم، صوتاش هم موجوده. حالا اگر عزیزان خیلی مشتری هستن میتونیم ارجاع بدیم صوتاش رو برای گوش کنید، مانعی نداریم خدمت شما گوش کنید.
من از اون درست میکردم
من این کارتون رو من قبول دارم
کلاس بحث بشه.
نه خیلی نه این کار رو الان قبول دارم، این کاری که شما میگید که الان گفتی باید توضیح میدادیم دیگه، این که هیچ کاری بدی نکردید از اینکه گفتید من رو توضیح بده، کارتون کار خوبی بود
علی از.
ولی خب یه چیز اگه بیشتر از مقدار لازم درس رو میخواید که بایدم بخواید، چون برنامه رو باید یاد میگرفتید نگرفتید، راهش اینه که وقتی باز کنید برحال از کنم که یه عرقی بریزید اونجا
یا
همینه دیگه راهش اینه. خب کسی از درسای قبلی ضعف داره باید برنامه ریزی کنه واسه جبرانش. انتظار نداشته باشید که مثل جناب لقمان شب بخوابید شب خدا حکمت از کنم که علم و سرویز بکنه صبح پاشید ببینید شده شیخ اعظم، راهش این نیست. این وظیفه ما نیست، حالا خدا میتونه از این لطفا بکنه ولی اون دیگه به ربوبیت خدا مربوط میشه، به عبودیت ما مربوط نمیشه. عبودیت ما اینه که بریم زحمت بکشیم. این جملات اصلا نمیده خدا را نمیشه دوست لا یوم کنه الفرار رو به حکومتی که
یه چیز بگم
فهم
بگم اعتلاع قاضی بین طلوعین و در مقام سلونی انتقدونی نی هر سوالی تو بین طلوعین ازشون پرسیدم میدید جواب ولی بعدش
افراد بنده آیه قاضی نیستم الانم بین طولین تموم شده آفتاب زده آفتاب گذشت. خب ارزم که متن رو بخوانیم. اما من اما البقا و الافت به هو جواز ارتکاب الامرین و او عدمه فالحق فی عدم الجواز و حرمت المخالفت القطعیه و حکی عن ظاهر بعض جوازه، که بعدها در مورد توجیه این شیخ حرفای خوبی داره بماند. لنا علا ذالک وجود المقتضی للحرمت و عدم المانع عنها. این لحن تعبیر لنا علا ذالک آدم رو یاد معالم میدازه. عالم پر بود از اینا. دیگه آقا اینا رو دیگه همین هم دارم خود میخورم مد خوندن یعنی چی؟ این لنا علی ذلک آدم رو یاد چیز میدازه، معالم میدازه. و آدم به این جهات که نگاه میکنه به شکل جدی متوجه غلبه فضای جدلی در اصول قدیم میشه، یعنی روح جدل رو صناعت جدل رو میبینه. و وقتی متوجه شد که روح صناعت جدل چند اندازه در اصول قدیم حضور داشته، متوجه ارتباط جدی علم اصول با کلام در قدیم میشه. و اگر یه مقدارم آدم ظریف‌تری باشه میفهمه که آقا ما اینا رو از اهل سنت ارث بردیم. کلام سابق ما، ببینید الان کلام ما خیلی متحول شد، از کلام قدیم ما خیلی جلو اومد بحث‌های اعتقادی ما. چرا؟ چون از اون کلامی که نتیجهش کل کل کردن با اهل سنت بود فاصله گرفت. من جسارت به بزرگانمون نمی کنم، اما میدونید تدوین اصول ما رو شیخ مفید و شاگردای شیخ مفید کردن دیگه، سید مرتضی و شیخ طوسی. اینا شیخ طوسی کمتر دیگه، سید مرتضی و شیخ مفید اصلا شخصیتشون متکلمه، یعنی اول متکلمن بعد فقیه اصولی هم. خب بابا متکلمن اون کلام هم کلامی بوده که سر و کارش با اهل سنت بود و شاخ 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 با اهل سنت. اونا یک برای ریل گذاری کردن، خب این بزرگان ما خیلی زحمت کشیدن، ولی اون اثراتش بود. بارها گفتم که مسئله اصول ما چون از اهل سنت مدونش از اهل سنت گرفتیم، حالا تحقیقات کردن بزرگان ما محفوظ ها، هیچ تنقیص نمیخوایم بکنیم، ولی یه ضعف های اومده دیگه، یه چیزایی از اونجا اومده که نتیجهش این شده که یه روزی اخباری ها پیدا بشن بگن ببین این علم و اهل سنت، اصول مال اهل سنت، اصول رو باید بذاریم کنار، فقه اهل بیت با اصول نمیسازه. اون وقت میبینید کسانی که خواستن نجات بدن اصول رو چیکار کردن. این تحقیقات که شده بعد وحید بهبانی خصوصا وسط شیخ اعظم و بعدیای شیخ اعظم، کلن یه چیز علم برهانی قلی ایجاد شده، اصلا ریختش دیگه با مباحث کلامی اهل سنت نمیخوره. اینو تو خیلی عوض شدیم، فاصله گرفتیم. یعنی هر چی جلو اومدیم از فلسفه و عرفان بیشتر مایه گرفتیم، از کلام به اون شکل سنت سنتی قدیمیش فاصله گرفتیم. این نتیجه میده که اهل سنت آدم های جدل بودن. پس شما مثلا گفتن بچه تسمیه علم کلام چند تا احتمال داره. یه بچه تصمیه گفتم به خاطر اینکه هی می‌خواستن یه جوری حرف بزنن، مناظره و حرف صحبت بکنن که اینم میشه جایی با بحث کلامی. تو جدل ناچاری زیاد حرف بزنی، تو برهان نمیشه فرحت پرگویی کرد، برهان زبده گزیده است، ولی تو جدل باید خیلی حرف بزنی. اینه اینطوری از اینجا شده مناظره از صناعت جدل دیگه، این مناظره از شؤون صناعت جدل.
داخل جدل
حق مشخص نیست. بله اشکال نداریم، جادلو هم به لطی احسن، جادلو هم به حق چنین تعابیری هست قرآن روایات داریم، رد نشده، ما هم ردش بکنم، اقتضاعاتشو دارم عرض میکنم.
من برعکس گفتم داخل جدل واقعا حق مشخص نمیشه. آقا خودش هم یه بار یه سخنانی داره، مثلا دو نفر میان جدل میکنن چیز میکنن، هرچی که تو بیان قوی تر بوده اون حق نشون داره.
این خاصیت جدل، لذا میبینید اهل بیت خیلی به جدل کردن برخی از شاگردانش رو نمیدادن. چرا؟ میگفتن که تو مغلوب میشی، مغلوب شدن تو موجب شکست شیعه میشه تا آدمش نیست. یا احیانا حتی مورد داریم ناتو داشت افزمدار میفهمدن که میگن تو پیروز میشی ولی با همون زبون ریختن پیروز میشی، با حق پیروز نمیشی، خب با زبون ریختن نمیخوام تو جدل بکنیم. به بعضی هم میگفتن نه، اتفاقا نگاه بکنید اونایی که حضرت اجازه میدادن که مثلا جدل بکنن و مناظره اینا بکنن، حرفاشون نگاه بکنید، اون مقدار از حرفاشون، اون مقدار از حرفاشون که ریشه در کلام اهل بیت داره، چیزاییه که بعدها معلوم شده که جانمایی فلسفی یا عرفانی داشته. اینا جای تحقیق ها، یه ادعا من دارم، اینا ادعا معلوم شده که میشه معلوم کرد، واسه من معلومه ولی تحقیق پاد اثباتش کسی برود مجادلات مثلا و مناظرات اصحابه ما رو جمع کنه، اینا رو دستبندی کنه، میفهمه اون بهترین ها، گل سرسبت ترین ها، اونایی که یه جانمایه معرفتی درست حسابی توشونه. مثلا اون مناظرهی که هشام به اون منطقه دیگه آدم رو اسمش رو آدم رفت تو بصره کرد، حضرت هم خیلی خوشش اومد تعریف کرد امام صادق علیه السلام، اون رو شما با دلش رو باز کنید به مباحث به معرفتی میرسید در مورد جایگاه امام. اما اون مناظراتی که صرفاً یه جوری به هر حال همش اسکات خصم و اسقاط خصم و اسکات و اسقاط و افهامشه الجامشه، اینا خیلی معلوم نیست ارزش زیادی داشته باشه. شهید ثانی هم بحثایی داره در مورد مناظره منتون مرید، اگه نخوندید حتما بخونید. ببین من واقعا مثلا قابل قبول نیست یه طلبه مثلا با این شرح بشه بعد دیگه من منتون مرید نخوندم، یعنی چی؟ ما الان در مورد علم اخلاق برای بحث آموزشی تو فضای آموزشی ما توی بعد منتون مرید و قبلش چی درست سابی نداریم. شیعه همین منتون مرید رو داره، حالا اهل سنت کتاب بیشتر دارن، غربی ها که خیلی کار کردن، غربی کتاب غربی ها تو بحث های اخلاقی خیلی کتاب دارن، ما هم متاسفانه چند تا بیشتر نداریم. ما هم تو بحث اخلاق علمی منتون مرید رو داریم، ایشون بحث مناظره رو اونجا مطرح میکنه، میگه با این شرایط و با اجتناب از این آفات اشکال نداره، ولی به اندازه شرطهاش سنگینه که دیگه تقریبا آدم به جایی رسید که مناظره نکنه خیلی بهتر. یعنی شرطهای سنگین میذاره در بحث نیت و یعنی یه مراقبه عجب غریبی میخواد دیگه، یه آدم خواهد مناظره بکنه یه مراقبه خیلی بالا میخواد، بالا هر کسی نیست.
چه
نره بهتر آباد کار کرد خود خودمون رو
بس از داغون بار آوردیم که درد نیست، خودمون
نفس رو باید درستش بکنیم دیگه. راهش آه کشیدن نیست، آه هم اب نداره ها، ولی خب باید فقط کافی نیست. داریم تو دعا اعنی بالبکاء علی نفسی، داریم اعنی بالبکاء علی نفسی، اما همش این نیست. اعنی به ما تائیم به الصالحین علی انفسهم، اینم داریم، یکیش بکاه
سلاح
و بکاه باید کار کرد. آره میگه باید کار کرد، زحمت کشید، اما از جهت معنوی، از جهت علمی، همون چهار بعدی که حضرت آقا میگن که اما چهار بعد تو هر جوان این کشور میخواییم، تو دختر و پسر این کشور ما چهار بعد رو میخواییم: علمیت، بصیرت، کارآمدی، یعنی عدد مهارت اینا کارآمد باشه، چون اینا با هم ملازمه ندارن. ممکنه کسی خیلی باسواد باشه، عالم باشه ولی خیلی خنگول باشه، ممکنه نه اتفاقا آدم تیزی هم باشه، یعنی بصیر باشه ولی آدم خیلی بی عرضه‌ای باشه، خب یعنی خوب میفهمه، تشخیص میده، تطبیق میده، ولی نمیتونه کجا به کار جلو ببره. بعد کار ما و روح همه اینا صاف کو بسار خوبم چهارمی هم شب بزنم، این سه تا رو گفتم، یعنی چهارمو میگم. چهارم یک بحث معنویه. این چهار تا رو آقا میگم اینا میخوام بفهم.
ببخشید فکر کردم تیز شد بیاندری.
خواهش میکنم بخواهم بفهم.
یه کلامی هست از بزرگان، یعنی وقتی همون کلیدم انگار دیگه بیارزه شده حرف و میگن آدم فوقش بتونه فعلش رو تبدیل به صفت کن، یعنی فعل به صفت و ذات، فوقش ما اینقدر انجام بدیم تبدیلش کنیم به صفت. یعنی این چه ذات تبدیل به ذات شد ما نمیتونیم، خود اهل بیت باید بیان ذات عوض کنیم. حالا ما عملی و اینا مونه هم فوقش بازم بتونیم دیگه خودمون رو بکشیم نماز شب رو دیگه عمل کنیم عمل کنیم تبدیل به صفتش، این چه ذات عوض بشه.
این حرف درستیه، بله. یعنی عرض کنم که مرحوم علامه یه بحث پیچیده‌ای دارم، مسالک سگانه اخلاقی، خب اونو حتما بخونید، حتما بخونید مسالک سگانه اخلاقی رو، المیزان داره. خواستیدم یادم بندازید تو همون گروه بله براتون بذارم. اما اینم دقت بکنید که برای اینکه اون اهل بیت عنایت بکنند و انسان موحد بشه، این کسب استعداد لازمه. بزرگان گفتن هیچ کدوم از مجاهدات و عبادت های ما این ما رو اصلاح نمی کنه، اصلاح و تربیت از اوست، فقط او تربیت میکنه. ما فقط با پای خدا میتونیم به سوی خدا بریم، با پای خودمون نمیتونیم به سوی خدا بریم. ولی معناش این نیست که زحمت نکشیم، مجاهده نکنیم، عبادت و بندگی نکنیم، اشتغال به مستحبات این چیزا نداشته باشیم، نه. اینها بهانه ایست، مقدمه ایست برای اینکه خداوندتال عنایت بکنه و دست بگیره کسی رو بره بالا. کسی که مثلا داره غرق میشه، این جیغ و دادش او رو نجات نمیده. این جیغ و داد موجب میشه که یکی میاد دستشو میگیره میکشدش بیرون. اینی که اومد بیرون، یعنی همه انرژی بیرون اومدن اون بنده خدا انجام داد، اون بنده خدا میگیره دست اینو و وزنشو تحمل میکنه و برش بالا، کارو اون میکنه. ولی این جیغ و داد برای این لازمه که اون عنایت بکنه. این اظهار عجز و دعا و تضرع و عبادتهای مختلف، وظایف اخلاقی فردی، وظایف تو خانواده، وظایف با همسر، وظایف با پدر مادر، وظایف اجتماعی، وظایف سیاسی، همه اینها اون جیغ و داده است به درگاه الهی که خدایا منو بخر. یعنی انسان هر کارش نیتش این باشه که خدایا اگر مثلا میرم راهپیمایی، میرم تبلیغ، میرم اصلا که انتخابات، به همسرم محبت میکنم، تو خونه دارم کمکش میکنم، به پدر مادرم سر میزنم، کاراشونو انجام میدم، درس میخونم، مباحثه میکنم و و و و و حرم میرم، زیارت، سجده، هر کاری میکنم، خدایا یه جوری میخوام بگم خدایا من تو رو میخوام، تو هم منو بخر. باطنش همینه، هم بیشتر از اینم نیست. یعنی کسی فکر کنه که اینا داره اونا تربیت داره اصلاحش میکنه، این اشتباهه. خدا اگر دید که بله کسی صادقانه داره بال بال میزنه، و خدا هم عنایت میکنه، دستشو میگیره. واسطه هم ولایت دیگه، یعنی خود توحید هم به ما اگه میرسه خدا دستگیری میکنه، واسطه تربیت ما خداوند متعال مستقیما ما رو تربیت نمیکنه، توسط اهل بیت، به واسطه اهل بیت ما رو تربیت. خب حال این لنا منو یاد معالم انداخت، بحث به اینجا رسید که لنا علازاله، این لحن حرف زدن، لحن حرف زدن جدلیایی که تو کلام بوده از اونجا به اصول وارد شده، بعدها یواش یواش دیگه متروک شده، ولی شیخ اینجا به کار برده. لنا علازاله وجود المقتضی للحرمه و عدم المانعه عنها، اما ثبوت المقتضی فل عموم دلیل تحریم ذالک العنوان المشتبه. خب میگه اون دلیلی که اومده گفته که خمر شرب نکن، این عام، فان قول الشارع اجتنب عن الخمر یشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بین ها، واو که نداری اینجا، یشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بین الانائین او ازیاد، اینا میگیره، مواد دیگر هم میگیره. ولا وجل تخصیصی بالخمر المعلوم تفصیلا، خب مواد دلیل داشته باشید. این تخصیص عرض کنم که تخصیص لغوی ها اینا لزوما نیست، دا تخصیص تقیید یعنی محدود کردن، هیچ قیدی، هیچ خاصی، هیچ چیزی وجود نداره. معنهو لب خصت دلیل بالمعلوم تفصیلا خرج الفرد المعلوم اجمالا انکونه خمرا واقعیا و کان حلالا واقعیا. اگر هم فرض کنیم که واقعا دلیل قائم می شد، یعنی بحث نرفت به همون قطع موضوعیه، بحث نرفت به قطع موضوعی، خدا می گفت که آقا جان من خمر معلوم به تفصیل حرام کردم، خوشبه یقین می کردید اون دوتا کاسه هر روزا چی هم؟ حلال واقعی هم. چون چون دیگه من خبر معلوم به تفصیل نیستم از حلال واقعی هم اینطور میشه. ولا از اون ناحتن یلتزم به ذالک، من مطمئنه کسی ملتزم به اینی نیست تو همه مثال ها. تو برخی از مثال ها اگر برخی از فتاوا داشته باشیم، یکی از توجیهاش اینه، حتی من یقول به کون الالفاظ اسامیه در امور معلومه. فرمود برخی از علما گفتن که آقا جان اصلا الفاظ وضع شدن برای اون چیزی که معلوم است، یعنی تو موضوع الله خمر معرفت خابیده، طریق نیست معرفت، جزوی از موضوع الله لفظ خمره. اینو بگید بله در دلیل شرعی گفته لا تشرب الخمر، نگفته لا تشرب الخمر المعلوم، اما خود خمر یعنی خمر معلوم. حالا من فرمول خمر رو نمیدونم چیه، هرچی که هست، یعنی لا تشرب مثلا H2O، که H2O مال خمر نیست، مال آبه، که H2O که میدانین H2O، اگر این باشه شیخ میگه بازم حرف شما رو اثبات نمی کنه. فإن الظاهر ارادتهم الأعم من المعلوم اجمالا، خود همین آقایونی که این حرفو گفتن، اون علمی که جزء موضوع الله الفاظ گرفتن، اون علم چیه؟ علم اجمالی رو هم میگیره، خصوص علم تفصیلی نیست. یعنی هر چیزی که بدانی خمر است، خمر است، چه این که مصداقش را دقیقاً بدانی، چه این که مصداقش را دقیقاً ندانی، اینطوری میشه. هر چیزی که بدانی آب است، آب است، چه این که مصداقش را معیناً بدانی، چه این که مصداقش را معیناً ندانی، اما در مفهومش باید بدانی آبه. من میدونم آب آبه، ولی نمیدونم مصداقش این ظرفه یا اون ظرفه.
جوابش
میگه خودی کاربرد خودش اسامی، یعنی میخوام این قطعات موضوعی باشه. نه، اینا میگن یه مرتبه قبل تر صحبت میکنن، ولی پس بنویسم ظاهرا باز بنویسم. فرض اینه که یه حالتش اینه که یه حالت اینه که مولا بگوید لا تشرب الخمر، خب یه حالت اینه که بگوید لا تشرب الخمر معلوم، لا تشرب الخمر المعلوم یعنی این که علم جزء موضوع الله لفظ خمر نیست، اما در کلام جزء موضوع حکم حرمته. نه خیلی موضوعیت این میشه قطع موضوع. اینو دارم میگم، حواست اینجا باشه، ندارم ببین عرض کنم که پس علم تو این مثال ما اینجا یه دونه الخمر داریم، الخمر میگیم الخمر ما هو با خمر چی وضع شده؟ خب ما شارحه خمر برای چی وضع شده؟ موضوع نفس خمر چیه؟ ها من مولکولش رو نمیدونم، مولکول شیمیاییش رو، فرمول شیمیاییش رو نمیدونم فرمولش چیه. حالا از اینکه بذارید مثلا ایکس، خوبه؟ میگه خمر یعنی ایکس، یه دونم الخمر المعلوم داریم. الخمر المعلوم موضوع حکم حرمته، ایکس چیه؟ موضوع الله لفظ خمره. ایکس موضوع الله لفظ خمره. الخمر المعلوم موضوع الله لا تشرب. خب عرض کنیم محضرتون که اینجا سه تا قول وجود داره، سه تا قول وجود داره، یعنی سه تا فرق احتمال وجود داره، وجه وجود داره. یه وجه اینه که مولا بگوید لا تشرب الخمر المعلوم، بگید خمر یعنی ایکس علم جزوش نیست، اما علم جزء موضوع حکم حرمته، چون گفته الخمر المعلوم صفت دیگه، به اصطلاح ادبیات میگیم صفت نعت، به اصطلاح بلاغی ها میگوییم تقیید به نعت، این تقیید به نعتش به علم شده. این یه حالتش. این حالتش اینه که مولا بگوید لا تشرب الخمر، اما شما بگویید خمر در لغت یعنی خمر معلوم، یعنی خمر یعنی ایکس معلوم. کل این خمر یعنی کل این ایکس معلوم. اگر گفتید خمر یعنی به جای ایکس بذارید فرمول شیمیاییش، خب من میگم ایکس، خمر یعنی اون فرمول شیمیایی که میدونی این مصداقش معلومه. خب اینم یه وجهه. اینجا لا تشرب الخمر علم توش هست، اما نه علم جزء موضوع لا تشرب در لسان دلیل، بلکه چی آقا جان؟ جزء موضوع لا لغتشه. خب اینم یه حالتشه. حادثه هم نکش، نه مولا بگوید لا تشرب الخمر، اما شما بگویید خمر یعنی ایکس، علم جزء موضوع لا لفظ خمر نیست، جزء موضوع حکم حرمت هم نیست. مختار چیه نظر شیخ؟ این که لا تشرب الخمر رو میگه خمرم یعنی ایکس، نظرم روشن مشاقت معروف همینه. خب این یه نظر. بنابر این نظر عرض کنم که روشنه که ما اینجا یه حرمتی داریم، وقتی دوتا کاسه یکیش خمره پس اینجا حرام وجود دارد. خب این طبق نظر اول. طبق نظری که میگوید خمر یعنی ایکس معلوم، شیخ میگه باز مراد اونها از ایکس معلوم چی بوده؟ خمر معلوم، نه خمر معلوم یعنی المعلوم مصادیقه به تفصیل، این نبوده منظورشون. خب شامل اجمالی هم میشده. پس در نتیجه ما اینجا یه حرامی رو داریم، چون میدونیم یکی از این دوتا کاسه فرمول شیمیاییش ایکسه، میدانیم دیگه، میدانیم علم داریم که یکی از فرمول هایی که تو این دوتا کاسه وجود داره ایکسه، پس موضوع الله هست، پس لا تشرب الخمر اینجور هم میگیره و علمی حرام وجود داره. اما نه، اگر مولا بگوید لا تشرب الخمر المعلوم، خمر یعنی ایکس ولی خودش معلوم قید بیاره، اگر گفته لا تشرب الخمر المعلوم مولا خودش قید آورده، خب قید چون در لسان دلیله مولا میتواند برای این معلوم سعه و زیق تعریف کنه، مثلا بگوید لا تشرب الخمر المعلوم به تفصیل، میتونه اینو بگه دیگه. گفتیم اگر قطع موضوعی شد مولا میتواند در قطع تصرف بکنه، در قطع موضوعی مرتب بگی آقا جان لا تشرب الخمر المعلوم به تفصیل، بگوید لا تشرب الخمر المعلوم اندک مثلا به فلان سبب، این دیگه دست مولاست. مولا اگر اینطوری بگه، بگه لا تشرب الخمر المعلوم به تفصیل، اگر اینطوری بگه در این صورت ما اینجا هیچ خمر معلوم به تفصیلی نداریم، نه کاسه الف خمر معلوم به تفصیله نه کاسه به، اصلا حرامی اینجا ما نداریم، هر دو کاسه چی میشن؟ میشن حلال واقعی.